ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. شبانگاه پنج شنبه آخر هفته 23 مرداد ماه 1393، 14 ماه اوت سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مراد ویسی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب کرد. صادق آملی لاریجانی در مرداد ماه 88 جانشین محمود هاشمی شاهرودی شده بود. بنابر اصل 157 قانون اساسی ایران، انتصاب رئیس قوه قضاییه بر عهده رهبر است. وزیر دادگستری ایران روز پنج شنبه ارائه درخواست‌هایی از سوی برخی افراد برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی پورمحمدی گفت هر گونه شایعات پیرامون تمایل و یا اعلام آمادگی اشخاص و یا گروه‌هایی به منظور پرداخت دیون بابک زنجانی را تکذیب می‌کنم. پیش از این حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفته بود یک ایرانی در خارج از کشور پذیرفته تمامی بدهی بابک زنجانی به دولت را بپردازد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است بابک زنجانی حدود 2700 میلیارد دلار به دولت 2700 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار است. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس به نقل از مقامی در وزارت خارجه که نامش فاش نشده گزارش دادند. خبری که خبرگزاری رویترز در این زمینه منتشر کرده کذب است و به گفته او ایران هر گونه دخالت خارجی در امور عراق را مردود می‌داند. در این گزارش‌ها به تاریخ مخابره خبر رویترز درباره مذاکره ایران و آمریکا در مورد عراق اشاره‌ای نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرده اند. آمریکا می‌گوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیرافتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیش‌بینی هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته اقدامات نظیر ارسال کمک‌ها از طریق هوا، حملات موشکی به مواضع گروه دولت اسلامی، تلاش‌های پیشمرگ‌های کرد و عبورهای شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته به بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوههای سنجار منجر شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز دقایقی پیش درباره عراق به اظهار نظر پرداخت که در بخش‌های خبری توجه شما را به آن جلب می‌کنم. باراک اوباما همچنین گفت از وزارت دادگستری امریکا خواسته است تا در مورد مرگ یک نوجوان سیاه‌پوست بر اثر شلیک پلیس در شهر فرگوسن ایالت میسوری تحقیق کند. آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن می‌گفت افزود کشته شدن این نوجوان قلب‌ها را به درد آورده است. پلیس می‌گوید مایکل براون 18 ساله در اتومبیل پلیس با یک افسر درگیر شد، اما شاهدان عینی گفتند که پلیس چندین بار به مایکل براون که در حال فرار بوده شلیک کرده است. پلیس چهارشنبه شب و در چهارمین شب اعتراضات به مرگ این نوجوان سیاه‌پوست از گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم مراد ویسی. این خبرها رو همچنین می‌تونید از طریق وبسایت ما اگر دسترسی به اینترنت دارید دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. در این مجله شبانگاهی مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار پیرامون بحران در عراق. آتش بس 72 ساعته 5 روز دیگر تمدید شد از گفتگوهای حماس و اسرائیل، خواهید شنید. تایید توقیف روزنامه بهار توسط دیوان عالی کشور دیگر موضوعی است که در این مجله شبانگاهی از آن بیشتر خواهید شنید. اگر همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران، بیشتر از اینها نیز برای شما خواهیم داشت. همونطور که در خبرها هم شنیدید و در بخش‌ها و روزهای گذشته هم شنیدید، بحران در عراق همچنان ادامه داره، از سوی بحران سیاسی و از سوی ادامه درگیری‌های نظامی. ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و ایلیا اول درباره پیشروی‌های داعش در عراق میگه.
تونل های از دهه 90 صدام حسین در بعضی منطقه عراق برای متصل کردن منطقه شرق به غرب ایجاد کرده بود، به ویژه در استانی مثل استان دیالی و منطقه که بیشتر به سمت شمال عراق نزدیک هستن، به شمال عراق نزدیک هستن. گویا نیروهای داعش از این تونل ها استفاده دارن میکنن برای حمل و نقل تجهیزات خودشون و همچنین نیروهای خودشون. الان نیروهای داعش در نزدیکی شهر قره تپه در استان دیالی عراق مستقر هستن، شمار زیادی از نیروهای خودشون رو اونجا بسیج کردن، آماده کردن. به نظر میرسه که میخوان این منطقه قره تپه و روستاهای توابع اون رو تصرف کنن. منطقه قره تپه منطقه‌ای هست که اکثریت ساکنان اون ترکمن شیعه هستن و درش اقلیت کرد هم زندگی میکنن، روستاهای تابع اون هم کرد و عرب شیعه هستند. اما این تصرف اگر این اتفاق بیفته و نیروهای داعش موفق بشن تصرف کنن، این منطقه رو خودشون رو به کرکوک نفتخیز نزدیک کردن و جبهه خودشون رو با کردها توسعه دادن.
البته بعد اشاره بکنیم که داعش تا کنون به برخی از میدانهای نفتی عراق دست یافته و آنها را تصرف کرده. اما ایلیا، استاندار الانبار هم، استانی که ما هاست درباره درگیری ها در اون ما میشنویم، پیش از بحرانی شدن وضعیت در عراق خواستار کمک آمریکا برای مقابله با داعش شده. از این موضوع چه جزئیات بیشتری هست؟
بله، استاندار الانبار به وجود بعضی از هسته‌های مقابل در داخل الانبار اشاره کرده و گفته این استان و بعضی از فرزندان این استان، اینطور که خود آقای استاندار گفته، و ساکنینش میخوان با نیروهای داعش بجنگن، نیروهای ارتش عراق میخوان با نیروهای داعش بجنگن، اما برای این جنگ و برای شکست نیروهای داعش احتیاج به کمک امریکا دارن. هم کمک میتونه به صورت حملات هوایی باشه، هم کمک تسلیحاتی، چرا که به گفته استاندار الانبار میزان تسلیحاتی که داعش در اختیار داره و همچنین میزان توانایی های نیروهاش و آموزشی که دیدن بسیار بیشتر از کسانی هست که دارن علیهش می جنگن. از این رو دست کمک دراز کرده به سمت امریکایی ها و خواسته، همینطور که الان دارن به کردها کمک می کنن در جنگ علیه داعش، به عرب های سنی که دارن می جنگن علیه داعش هم کمک کنند.
و سوال آخر ایلیا کوتاه، به وضعیت کردستان و ایزدی ها یا همون یزیدی ها بپردازیم، و اینکه اتحادیه اروپا هم گفته بود که برخی از کشورهای اروپایی گفته بودند که آماده مسلح کردن کردها هستند.
آخرین دو کشور آلمان و هلند هستند که گفتن دارن بررسی میکنن کمک تسلیحاتی به کردها رو برای مقابله با داعش، که احتمالاً این کمک ها صورت خواهد گرفت با توجه به وضعیت موجود. اما وضعیت ایزدی ها، یک گروه از نظامیان آمریکایی روز گذشته به کوه سنجار، محلی که ایزدی ها در اون گیر افتادن و رفتن، اما نهایتاً گزارشی که پنتاگون منتشر کرده میگه شمار ایزدی هایی که هنوز حضور دارن زیاد نیست، اینطور که تصور میکنه امریکایی ها، و کمک به اونها داره صورت میگیره و کمک های انسانی باعث شده که وضعشون بد نباشه. برای همین احتمال انجام عملیات برای انتقال اونها به مناطق دیگه کم شده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 22:09 دقیقه در ایران هست. همراه ما هستید در این مجله شبانگاهی. همزمان با ادامه مذاکرات میان نمایندگان حماس و اسرائیل در قاهره، آتش بس میان دو طرف به مدت 5 روز دیگر تمدید شد. یکی از مقام‌های ارشد حماس خبر داده که روز پنجشنبه به منظور رایزنی‌های بیشتر راهی قطر خواهند شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
آتش‌بس غزه با وجود راکت پراکنی روز پنجشنبه برای 5 روز دیگر تمدید شد. رویدادی که خبرگزاری‌های بین‌المللی برای خوشبین بودن نسبت به ادامه مذاکرات میان طرفین درگیر در قاهره دانستند. در جنگی که از بیش از یک ماه گذشته میان غزه و اسرائیل در گرفت، نزدیک به 2000 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشته شدند. در طرف اسرائیلی نیز 67 نفر کشته شدند که بجز 3 غیر نظامی بقیه سرباز بودند. روز چهارشنبه دقایقی پیش از پایان آتش‌بس 72 ساعته، در حالی که یک مقام رسمی سازمان فلسطینی فتح از تمدید زمان آتش‌بس خبر داد، اسرائیل در واکنش به پرتاب راکت در آغاز روز پنجشنبه به نقاطی در باریکه غزه حمله کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد حماس عزت الرشق که در مذاکرات قاهره شرکت دارد گفته است که بر سر برخی نکات در آتش‌بس طولانی مدت با اسرائیل به توافق‌هایی رسیدند، ولی برای یک توافق جامع زمان بیشتری احتیاج است. به گفته این مقام ارشد حماس، مذاکره کنندگان حماس روز پنجشنبه قاهره را برای انجام رایزنی‌های بیشتر به مقصد قطر ترک می‌کنند. اسرائیل هنوز درباره چگونگی پیشرفت روند مذاکرات اظهار نظری نکرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حماس به دنبال رفع حصر فلج کننده است که اسرائیل و مصر از سال 2007 میلادی، یعنی از حدود 7 سال قبل، علیه غزه اعمال کردند. حصری که نه تنها رفت و آمد آزادانه مردم به نوار غزه 1,800,000 نفری را به شدت محدود کرده، بلکه واردات کالا را هم با مانع روبرو کرده، ضمن اینکه از انجام هر گونه صادراتی از غزه هم جلوگیری شده است. بنابراین گزارش، اسرائیل دلیل حصر را پیشگیری از قاچاق اسلحه عنوان کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از اون که خبرگزاری رویترز از مذاکره میان ایران و آمریکا بر سر جانشین نوری المالکی خبر داد، ایران می گوید هرگز چنین گفتگوی میان دو کشور رخ نداده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسم فر.
یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق را به کلی تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز خبر داده بود که ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر پس از نوری المالکی در عراق با یکدیگر گفتگو کردند. در پی بالا گرفتن قدرت شبه نظامیان تندرو سنی در عراق به رهبری گروه داعش، نوری المالکی از سوی گروه‌های شیعه و نیز کردهای عراق با اتهام عدم توانایی در مدیریت بحران این کشور و روبرو شد. منتقدان آقای مالکی میگویند که او نتوانسته یک پارچگی و اتحاد همه نیروهای موجود در عراق را حفظ کند. با پیشروی داعش در درون خاک عراق و تصرف بخشای زیادی از این کشور، نوری المالکی نیز در بغداد زیر فشار بیشتری قرار گرفت. به تدریج آمریکا نیز به منتقدان آقای مالکی پیوست. حتی آیت الله سیستانی، مرجع بلندپایه شیعه، نیز از آقای مالکی خواسته است که بدون ایجاد بحرانی تازه از قدرت کنار برود. رئیس جمهور تازه عراق فؤاد معصوم به محض آنکه به جای آقای طالبانی در مقام خود نشست، از حیدرالعبادی معاون پارلمان عراق و از چهره‌های برجسته شیعه خواست که به عنوان نخست وزیر جدید دولت تازه را تشکیل بدهد. با این حال آقای مالکی همچنان میگوید که تنها با حکم دادگاه عالی عراق حاضر به کنارگیری است. تهران نیز که تاکنون از مالکی حمایت کرده است، حمایت خود از نخست وزیر جدید را اعلام کرد. آقای العبادی مورد حمایت کامل کردها و گروه‌های دیگر شیعه در عراق از یک سو و ایالات متحده آمریکا نیز هست. شاید همین باعث شده است که خبرگزاری رویترز از گفتگوهای ایران و آمریکا در این باره خبر دهد. با این حال ایران میگوید که این یک خبرسازی است و تهران تنها به خواست مردم عراق احترام می‌گذارد.
گزارشم کنم مرتضى قاسمفر رو میشنیدید. 22:14 دقیقه است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره اخبار و مسائل روز و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122112. انستیتوی پژوهشی مقررات حکومتی در شهر بازل سوئیس روز پنج شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی در صدر مخاطره‌آمیزترین کشورهای جهان برای پولشویی قرار گرفته است. این سازمان غیردولتی و پژوهشی سوئیسی در گزارش سالانه خود 10 کشوری را که در صدر کشورهایی که خطر پولشویی و قاچاق برای تروریست‌ها در آن وجود دارد را منتشر کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در گزارش سالانه انستیتوی پژوهشی برای مقررات حکومتی در سوئیس، نام ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که خطر پولشویی و تغذیه مالی تروریست ها از طریق قاچاق پول در آنها بیش از سایر کشورهای جهان است. در گزارش سال 2013 میلادی، نام جمهوری اسلامی ایران بعد از جمهوری اسلامی افغانستان در ردیف دوم قرار داشت، ولی در گزارش سال جاری میلادی که مشروح آن روز پنجشنبه انتشار یافت، ایران در این زمینه افغانستان را هم پشت سر گذاشته و در صدر کشورهایی قرار گرفته که در آنها کنترلی در زمینه جلوگیری از پولشویی و یا قاچاق پول صورت نمی‌گیرد. ده کشور دارنده چنین عنوانی به ترتیب عبارتند از ایران، افغانستان، کامبوج، تاجیکستان، گینه بیساو، عراق، کشورهای آفریقایی مالی، سوازیلند، موزامبیک و میانمار یا برمه در آسیا. گزارش میگوید که جملگی این کشورها چارچوب شایسته و کارایی برای کنترل گردش غیرقانونی پول ندارند و میزان فساد دولتی در آنها بالاست و نبود توان قضایی و حقوقی، عدم کنترل سیستم مالی و همینطور نبود شفافیت مالی در عرصه‌های عمومی حکومت از دیگر مواردی است که در این کشورها به چشم می‌خورد. در گزارش سازمان سوئیسی، فنلاند و استونی از حیث احتمال پولشویی و نقل و انتقال غیرقانونی پول کم خطرترین کشورها عنوان شدند. در گزارش این نکته هم تصریح شده که داشتن بالاترین و یا پایینترین عنوان در پژوهش سالانه به مفهوم آن نیست که اقدامات مربوط به پولشویی و میزان قاچاق پول در آنها بالا و یا پایین است، بلکه این امر نشان دهنده وجود و یا نبود قوانین و مقررات لازم برای نظارت دقیق و قانونی بر گردش پول است. انتشار گزارش سالانه انستیتوی سوئیسی از ماه آوریل سال 2012 میلادی آغاز شده و تنها گزارشی است که میزان خطرهای مربوط به پولشویی و قاچاق پول در کشورهای جهان را محاسبه و مشخص می‌کند. این سازمان که یک نهاد مدنی غیر دولتی و غیر انتفاعی است، از همکاری کارشناسان گوناگونی از کشورهای مختلف برخوردار است و با سازمانهای جهانی مانند سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول نیز همکاری دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. و اما در ایران، دیوان عالی کشور حکم توقیف روزنامه بهار رو تایید کرد، روزنامه که نخستین روزنامه توقیف شده در دولت حسن روحانی است. علاوه بر بهار، روزنامه‌های نشاط و تهران امروز هم اوایل هفته جاری در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند، با اتهام‌های مشابه توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. بشنوید بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
روزنامه بهار که اسفند ماه گذشته در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شده بود، حکم توقیفش قطعی شد. آنطور که جمال خندان، وکیل روزنامه بهار، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته، شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی درباره روزنامه بهار و مدیر مسئول آن را تایید کرده است. دادگاه مطبوعات هم اوایل خرداد ماه به اتفاق آرا رأی به مجرمیت این روزنامه داده و سعید پور عزیزی، مدیر مسئول آن را به نشر اکاذیب، پخش شایعات و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم و موضوع خلافت مسلمانان به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حکم دادگاه بدوی برای روزنامه بهار در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی صادر شده بود. 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز حبس با 2 سال تعلیق برای سعید پور عزیزی، مدیر مسئول آن. روزنامه بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت مطبوعات در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نداشته است.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران اوایل هفته جاری همچنین از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه نشاط در دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه به توهین به مقدسات متهم شده. روزنامه نشاط که در سال 1377 و پس از توقیف روزنامه‌های جامعه و توس منتشر شد، از آن زمان تا کنون چندین بار توقیف شده است. این روزنامه آخرین بار قرار بود سال گذشته منتشر شود که پیش از انتشار به گفته ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر آن قوه قضاییه از انتشارش جلوگیری کرد. ماشاءالله شمس الواعظین خودش هم به تازگی در پرونده ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و هم اکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین خبر داده که در جلسه یکشنبه این دادگاه پرونده روزنامه تهران امروز هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شده. به گفته او مجید رفیعی مدیر مسئول این روزنامه با اکثریت آرا مجرم شناخته شد اما هیئت منصفه به اتفاق آرا او را مستحق تخفیف دانست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در جایگاه 173 قرار گرفته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه انتشار اخبار مربوط به استفاده از روغن پالم یا نخل در فرآورده‌های لبنی، دو وزیر دادگستری و بهداشت ایران از اعلام اسامی شرکت‌ها و کارخانه‌هایی خبر دادند که از این روغن در محصولات خود استفاده کردند. بشنویم در این زمینه جزئیات بیشتری را در گزارش همکارم آزاده اسدی.
3 روز بعد از اینکه رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد در پرونده روغن پالم 41 مورد تخلف شناسایی شده، رئیس سازمان ملی استاندارد از پلمب 5 کارخانه لبنی که آنها را متخلف خواند خبر داد که به مراجع قضایی هم معرفی شدند و باید اسم این کارخانه ها تا هفته آینده از سوی مراجع قضایی اعلام شود. 2 وزیر دادگستری و بهداشت ایران هم از اعلام اسامی این شرکت ها و کارخانه ها در هفته آینده خبر دادند که از این روغن در محصولات خود استفاده کردند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش تعداد محصولاتی که در آنها از روغن پالم یا نخل استفاده شده به 30 محصول دیگر خبر داد. روزنامه شهروند در شماره 5 از قول نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نوشته روغن پالم موجود در کشور جمع‌آوری شده و با فرستادن بازرس به کارخانه ها استفاده از روغن نخل برای افزایش چربی شیر و لبنیات کنترل می شود. روغن نخل نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی به دست می آید. این روغن در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت استفاده می شود. به گفته برخی مسئولان اضافه کردن چربی گیاهی به لبنیات به دلیل اسیدهای چرب اشباع شده می تواند به بالا رفتن کلسترول خون و در نتیجه به بیماری قلبی منجر شود. خبرها حاکی است که روغن نخل فقط در شیر این کارخانه ها استفاده نشده و روزنامه شهروند از قول نیره پیروزبخت روز 5 گزارش داده بیشتر حجم روغن سرخ کردنی را هم این روغن تشکیل می دهد، چرا که بیشترین روغنی که به خاطر تحریم ها وارد کشور می شود روغن پالم یا نخل است. روز پنجشنبه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در جمع خبرنگاران گفت اگر مشخص شود از این روغن استفاده می شود، افراد معرفی می شوند و از تولید محصولات ناسالم جلوگیری خواهد شد. وزیر دادگستری گفته است از اول مهر ماه استفاده از روغن پالم یا نخل متوقف می شود. با این حال رئیس سازمان غذا و دارو در همین روز یعنی روز پنجشنبه گفت ورود روغن پالم مجاز است، اما اضافه کردن آن به فرآورده‌های لبنی بدون مجوز ممنوع است. حاشیه‌های استفاده از روغن پالم در شیر پرچرب در ایران آنقدر بالا گرفته که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرگزاری مهر گفته است با وجود پلمب شدن کارخانه‌های متخلف تا این لحظه در حال حاضر میزان مصرف روغن پالم در کشور 50% است که دولت موافقت کرده در سال 93 خورشیدی مصرف این روغن را تا 30% و پس از آن به 15% کاهش دهد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. 22 و 25 دقیقه در ایران هست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی‌ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 91 در اعتراض به سیاست خارجی ایران در قبال کشور ارمنستان همراه با شماری دیگر از مردم شهرستان مراغه در تجمعی اعتراضی شرکت کرد. همان شب در حالی که در منزل مسکونیش در شهرستان بناب به سر می برد با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز شد. بازداشت شدگان آن تجمع به عملکرد و موضع استانداری آذربایجان شرقی در توسعه روابط خود با ارمنستان اعتراض داشتند که به نوعی در ادامه مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارزیابی می‌شد. بهمن خالقی یک ماه را در اداره اطلاعات شهرستان تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی تحت بازجویی بود تا اینکه پس از پایان گرفتن دوره بازجویی به زندان شهرستان مراغه انتقال یافت. او پس از مدت کوتاهی در اسفند ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. ماموران اداره اماکن بناب در فروردین ماه سال 92 کتاب فروشی آقای خالقی در شهرستان بناب را بدون ارائه حکم قانونی و دلیل پلمب کردند. پس از آن مشخص شد که مجوز کتاب فروشی ایشیق که مدیریت و مالکیت آن را بهمن خالقی بر عهده داشت لغو شده است. پرونده اتهامات این فعال مدنی و قومی آذربایجانی که از جمله هویت طلبان این منطقه به شمار می رود در آبان ماه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده او با پرونده داوود عظیمزاده یکی دیگر از فعالان قومی و مدنی آذربایجانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه بررسی شد. آقای خالقی به اتهام عضویت در دسته و جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور اعلام شده به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه سال 92 نیز همراه با حدود 100 نفر از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران بازداشت شد و دو روز را در بازداشت ماموران اداره اطلاعات گذراند. آقای خالقی در جریان آن بازداشت مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در تیر ماه سال 93 اداره اجرای حکم دادستانی استان آذربایجان شرقی بهمن خالقی را برای اجرای حکم محکومیتش به زندان مرکزی شهرستان تبریز فراخواند و با معرفی او به این زندان این فعال مدنی هویت طلب بازداشت و روانه زندان شد. او که از ناراحتی زانو رنج می‌برد در زندان از پیگیری درمان بیماری حرکتی خود باز مانده است. به گفته خانواده بهمن خالقی، پزشکان توصیه کرده بودند که او برای رفع این ناراحتی باید تحت عمل جراحی زانو قرار گیرد که با احضارش به زندان عمل جراحی روی زانوی آقای خالقی صورت نگرفته است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با همکارم آرش حسنیا از طریق آدرس ایمیل ملاقات @radiofarda.com در تماس باشید. 22:29:15 است و ما کم کم نزدیک میشیم به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از شمایی که همراه ما بودید. از ابتدای این مجله یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com و صفحه فیسبوک و توییتر ما هم دنبال بکنید. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا پنج شنبه شب آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنم. Thank you.